از این که در جهینه فرود آمدند، از آنجا به حاکم موسل که منزلگاه بعدی بود نامه نوشتند که شهر رو آذین ببندند و آماده پذیرایی باشند و برای قافله آذوقه و زاد و توشه فراهم کنند. موسل از شهرهای مشهور و پر جمعیت در آن روزگار بود که مزار پیامبرانی چون یونس ابن متا و جرجیس پیامبر در آن شهر هست و از آنجا که این شهر نقطه اتصال چند شاخه از رود دجله است به موسل مشهور شده. وقتی نامه فرماندهان به حاکم موسل رسید که در آن آمده بود سر حسین ابن علی با ماست و زنان و کودکان او در کاروان ما هستند و خواسته بودند تا شهر رو برای جشن آماده کنند، حاکم بزرگان شهر رو فرا خواند و با اونها در این باب مشورت کرد. اونها یک صدا گفتند که ما به این ننگ و رسوایی تندر نمی دهیم. یکی از اهالی موسل که از ماجرا مطلع شده بود در میان مردم شهر جار زد که ای مردم، کاروانی به ما نزدیک می شود که سر حسین فرزند فاطمه زهرا رو با خود آورده. ای مؤمنان، حسین را در کربلا کشتند و خانواده او را اسیر کرده به این سو می آورند. در برخی منابع تاریخی آمده که در این هنگام 3000 نفر از اوس و خزرج و سایر قبائل سلاح برداشتند و جمع شدند و تصمیم گرفتند سر امام رو از حاملان بگیرند و در شهر خود دفن کنند. وقتی این خبر به فرماندهان کاروان رسید، از ورود به شهر منصرف شدند و به طرف منزل تل افر یا تل افر و سپس به منزلگاه سنجار که منطقه‌ای پر جمعیت بود رفتند. سنجار سرزمینی خرم و سرسبز بود که باغات زیتون، انار، گردو و بادام فراوانی داشت و مردم اونجا عمدتاً کرد بودند. پس از سنجار هم کاروان به منزل نصیبین رسید. نصیبین رو یونانی ها مکدونیس یا سوکورس می خوانند و در گذشته جزء سرزمین ایران به شمار می آمد. نصیبین از شاخه های رود فرات سیراب می شد و گل های سفید آن شهر از بهترین گل های ایران قدیم بود. حاکم نصیبین منصور ابن الیاس وقتی خبردار شد که کاروان اسرا به شهر نزدیک می شود، دستور داد شهر رو آذین بستند و 1000 آینه بر در و دیوار نصب کردند و به رقص و شادی پرداختند. مورخان نوشتند همین که حامل سر امام خواست وارد شهر بشه، اسب او فرمان نبرد. چند اسب عوض کردند اما هیچ یک قدم از قدم بر نداشتند و در این اثنا سر امام از روی نیزه بر زمین افتاد. مردی به نام ابراهیم موسلی سر رو برداشت، شناخت و بانگ زد: آه، این سر حسین ابن علی است، وای بر ما، وای بر ما که قتل حسین پسر دختر پیامبر رو جشن گرفته ایم. با شنیدن این سخن مردم به خروش آمدند و مانع از ورود سر ابا عبدالله علیه السلام به شهر شدند. بعدها محل افتادن سر امام رو مشهد الحسین نامیدند و زیارتگاه مردم شد. باری مأموران حکومتی بر سر ابراهیم موسلی ریختند و او رو کشتند. در نصیبین وقتی زینب کبرا سلام الله علیها سر امام رو روی نیزه دید، این اشعار رو خواند: اتشهرونا فی البریت ان وطن و والدنا اوها الیه جلیلو کفرتم برب العرش ثم نبیه که ان لم یجئکم فی الزمان رسولو لحاکم اله العرش یا شر امتن لکم فی لذا یوم المعاد عویلو، یعنی ای ستمکاران آیا به اجبار ما را در شهرها و در برابر دید مردمان می گردانید و حالان که می دانید جبرئیل بر پدر ما وحی نازل می کرد، شما به خدای عرش و پیامبر او کافر شده اید و چنان رفتار می کنید که گویی پیامبری از جانب خدا نیامده است. بدانید که فردای قیامت خداوند در باره شما حکم خواهد کرد و آن روز صدای گریه و ناله شما در آتش جهنم بلند است.
ای ساقی سرمست زپار داده، دنبال لبت آب بقا مرم با شهادت تو شکست، یک برادر بگو دوباره بخور،
از بحر ستیز و مرگ آماده شوید، در محضر عشق دوست افتاده شوید. از خون حسین بشنوید این پیغام، در طول زمان همیشه آزاده شوید.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید صادق نووی هستم، محقق فرهنگ عامه منطقه چاشم. سلام عرض میکنم به شنوندگان ترانه باران. امروز میخوام خدمت شما در رابطه با میرشکار خدمت شما عرایزی داشته باشم. میرشکار از قدیم الایام در چاشم بوده و میرشکارهای مختلف هم ما داشتیم و الان هم تهماندش هست که ما به میرشکار میگیم میرشکار که کسره میدیم بشه. میرشکارها بیشتر در رابطه با حیوانات وحشی، هم گلدارا هم مزرعدارا با میرشکار قرارداد می‌بستند. گلدارا بیشتر برای فراری دادن یا حذف کردن گرگ و خرس، اما مزرعدارا بیشتر خوک و خرس است. خرس در هر دوتا هست، چون که خرس اصلا یک حیوان همه چیز خوره. اینی که اینا می‌آمدن تعیین می‌کردن، می‌گفتن که شما هر چند تا گرگی رو که بزنی با قول ما به شما هر گرگی گوسفندارا یه بزغاله میدادن، هر گلداری هر رمداری یک بزغاله به میرشکار میداد. اما در مزرعه دارها گندم یا غلات بود، بعدش هم تبدیل به پول شد. اون گوسفندی رو که میرشکار میدادن و اون پول یا جنسی که از طریق مزرعه دارا به میرشکار میدادن، اصطلاحا بهش میگن ورکلی. ورک همون گرگه، ورکلی کلیات بود، شامل همه این چیزها بود. برای اینکه اون دامدار یا اون مزرعه دار خاطر جمع بشه که میرشکار وظیفه خودش رو درست انجام داد، نشانه این بود که بایست کله گرگ یا خرس رو می آورد یا دم خوک رو می آورد، یا چهار تا از کشاورزها شهادت می دادن، تایید می کردن که این همیشه تو منطقه بود، همیشه به اصطلاح اینا رو فراری داد، فعال بوده، شب و روز فعال بوده. اینه که بتونه به اون حق و حقوق خودش برسه. حق و حقوق خودش یه وقتی هم یه وقتی دیدی مثلا برای به اصطلاح دامدار 10 تا دامدار بهش، مثلا 10 تا بزغاله بهش دادن. اینها اینجوری نبود که بگن آقا این دامدار داده یه دامدار دیگر نده بهش، نه، همه می دادن، همه وظیفه خودشون انجام می دادن. اما خب میرشکارها هم چون که محلی بودن و شناخته شده بودن، وظیفه خودشون رو درست و حسابی انجام میدن.
شکر هشتاق زرنا من محمد اسماعیل لاری هستم، محقق و پژوهشگر شهمیزادی. شهمیزاد از مراکز مهم آلوست. آلویی که معروف در کشور به نام آلو بخارا، کیفیت آلوی شهمیزاد بسیار بالاست و خوبه و خصوصیت آب و هوای شهمیزاد شرایطی فراهم کرده که اکثر باغایی که تو شهمیزاد هستن، شاید 90% درختان این باغا عموما درخت آلوست. آلو رو جمع میکنن، همسایه ها، جوان ها، فامیلا جمع میشن، به هر حال در چندین نوبت، در چندین روز آلوها رو در باغای خودشون جمع میکنن. ممکنه این جمع کردن آلوها که به تناوب صورت میگیره 20 25 روز تا یک ماه طول بکشه. باز فامیلا، آشناها، به خصوص بیشتر خانوما میشینن و پوست میکنن آلوها رو. یک همکاری خاصی رو هم میطلبه و اگر این همکاری نباشه تقریبا کار بر صاحب باغ مشکل میشه. با همکاری مردم بوده، با یاری مردم بوده، یاری هم دیگه خویشاوندا و همسایه ها نمی بود، بسیاری از کارها مشکل بود انجامشون. نمونش در چیدن گردو، در خوش کردن آلو، در جمع کردن خوشهای گندم و خرمنکوبی و در بسیاری از کارهای دیگه این یاریگری دقیقا به چشم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اومدیم به روستای فولاد محله، یکی از روستاهای مهم، پرجمعیت و کهن و تاریخی شهرستان مردیشهر که در حدود 60 کیلومتری شمال این شهرستان و هممرز با استان مازندران در یک منطقه کوهستانی و خوش آب و هوا واقع شده. مردم روستای فولاد محله به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند و این روزها سخت مشغول فعالیت‌های کشاورزی هستند. می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حسن صادقی فولادی، یکی از فرهنگیاران و آگاهان محلی این روستا. آقای صادقی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت.
جناب آقای صادقی، ما تو مسیر که می‌اومدیم به سمت فولاد محله، در دشت‌های مختلف روستای فولاد محله کشاورزان در حال کار و فعالیت بودند. بفرمایید که کشاورزان روستای فولاد محله در چه زمینه‌هایی با هم همکاری میکنن؟
یکی از مسائل و مهم عصر قدیم ما در درو کردن و جمع‌آوری دسترنج‌های خود کرکش بود که وقتی درو که میکردن مردم اعلام میکردن که فردا چیروار کرکشه، یعنی جارچی ندا که میداد همه میدونستن مزرعه چیروار امشب تا صبح باید گندماش جمع بشه. بعد همه مردم چه اقوام بودن چه غیر بودن در اون نقطه حاضر می شدن و به نام کرکش بسته کلاشه که درو می کردن و جمع‌آوری می کردن در یک چهاردیواری به نام کروچ داخل جمع‌آوری و تعبیل کشاورز می دادن و می رفتن خوناش. این همکاری تنگاتنگ ادامه داشت، کسی نمی رفت خونه تا زمانی که حتی یه دسته از کاش در زمین نمونه جمع‌آوری کنن و روی چهاردیواری کروچ بچینن و برن خونهاشون. کروچ هم یه مکان امنی که به ارتفاع 2 متر یا 1.5 متر بلندی داشت که از دامها در امان باشد کر و گندم مردم به نام کروش میگفتن.
و در روزهای آینده میرفتن سراغ کشاورزان دیگه که در واقع دسته های گندم یا جای اونها رو جمع آوری بکنن بیارن تو کروش.
در مزرعه های دیگر در روزهای آینده وقتی جارجی ندا میداد امشب بالا رودباره، همه به طرف بالا رودبار میرفتن، میگفتن اماد دره، همه به طرف اماد دره میرفتن، میگفتن ولی داره، همه به طرف ولی دار میرفتن و کمک میکردن. در این شب هم مرسوم بود که اونی مالکیت بیشتری داشت و یک غذای مفصلی درست کنه، یک گوسفندی رو زمین بزنه و حتی به مردم اونجا بودن کباب بده که خوشحالتر از روز قبل به خونه هاشون برگردن.
آیه صادقی، بفرمایید که در روستای فولاد محله چند تا دشت زراعی وجود داره؟
بیشتر از 15 دشتی که تقریبی 10 شبانه روز آبدهی داره وجود داره. اونجور خیلی دشتای فراوانی داره، ولی این 15 دشت از 24 ساعت آب دارن تا 16 شبانه روز.
و هر یک از این دشت ها در واقع اختصاص داره به یکی از طوایف روستای فولاد محله.
عمده مالک داره، یعنی در دشت با امادره 40 نفر مالکن، در دشت بالا رودبار 240 نفر مالکن، در دشت چیر رودبار 80 خانوار مالکن. همینجا عمده مالک داره همه این دشت ها.
و با گویش شیرین فولاد محله‌ای از همه هموطنان رو عزیزم دعوت بکنید که در این جشنواره شرکت کنند.
من افتخار کنم که در خدمت تمام مردم سراسر استان و ایران دوام در فولاد محله و افتخار کنم که خدمتگزاری بهشون داشتم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب صادقی فولادی از توضیحات شما در خصوص یکی دیگر از یاریگری‌های سنتی در روستای تاریخی و کهن فولاد محله از سبابه شهرستان مهدیشهر. با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
تشکر، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون، خداحافظ شما.
اما کشه کشاورزی هم یاریگری داره، مثلا در هنگام درو جو و گندم میبینیم که مردم به هم دیگه کمک میکنن و معمولا فامیل ها زمانی که یک نفر گندم های یا جوهای اون رسیده میشه و قابل درو کردن میشه، با توجه به این که در اینجا زمین ها هم کوچیک هست و درو کردن هنوز با ابزار دستی یعنی با داس هست، به هم دیگه کمک میکنن. و همینطور هنگام ویژین کردن زمین که خب سیر که یکی از محصولاتی هست که در سرکویر کشت میشه و ویژین کردن سیر یکی از سخت‌ترین کارها هست، و همینطور غلات در فصل بهار که نیاز به ویژین کردن یا در اصطلاح خود سرکویر وجا کردن داره، در اینجا هم دوباره شاهد یاریگری هستیم. به هنگام لایروبی قنات هم میبینیم که دوباره این یاریگری رو مشاهد هستیم به شکل پررنگش، به طوری که وقتی که آب قنات کم میشه همه اهالی با هم تصمیم میگیرن به صورت خودجوش میرن و لایروبی میکنن تا آب قنات زیاد بشه و بتونن از آب بیشتری برای کشاورزی و همینطور برای آشامیدن بهره مند بشن. خب بحث لایروبی قنات شد، اجازه بدید به یک نکته ای در واقع به یکی از دانش‌های بومی که این سالها در حال فراموشی و از یاد رفتن هست اشاره کنم، و اون هم سنتی هست با عنوان آب طول کردن. آب طول کردن بدین صورت بود که در فصلی که هوا گرم بود یا آب قنات کم میشد، خب بخشی از آب به خاطر خود همین مجرای قنات که تا میخواد برسه به زمین کشاورزی یا محل بالا آمدن آب از زمین میخواد برسه، بخشی از این آب به زمین فرو میره و در واقع هدر میره. برای اینکه جلوی این هدر رفت رو بگیرن میرفتن و آب رو طول میکردن، بدین صورت که پای خودشون رو به کف قنات میکشن و مقداری گلولا یا حتی خاک رس میریختن داخل آب و اون رو در کف مسیر آب پهن میکردن تا منافذ زمین گرفته بشه و آب بیشتری به سطح زمین بیاد و مورد استفاده کشاورزی یا آشامیدن قرار بگیره. خب به این آب طول کردن در اصطلاح خود سرکویر او طول کردن گفته میشه که این هم یکی از نمونه های یاریگری به شمار میره. به طور کلی زندگی روستایی حتی امروزه بدون استفاده از این فرهنگ یاریگری دشوار هست و میدونیم که در گذشته این دشواری بسیار بیشتر بوده. امید این که دوباره فرصتی دست بده تا بخشی از زیبایی های فرهنگ عامه در منطقه سرکویر رو با شما عزیزان به گفتگو برسونه. خدا نگهدار.
میشه با سران برد که برگست من چپون نبونه، بی حیا از به چشو شمته به کرگرون نبونه. وزه که جا پیر سری آدم که جمون نبونه، جیل دله به پات او زلال رو ربون نبونه، از ملینگه ها به دیه را راس فکر تلی تمش نکن خربزه که نون نبونه.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه را با نام او و با سلام، غزل 281 رو پیش رو داریم. یا رب آن نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. درباره بیت نخست که بسیار سخن گفتیم و عرض کردیم حتما ضمیر آن رو باید سود بجوییم و استفاده کنیم. یا رب آن نو گل خندان، زیرا سراسر این غزل در فراق یار است. اگر گشاده دستی کنیم نزدیک به 30 دست نوشته کهن آن ضبط کردند، تنها 6-7 دست نوشته این ضبط کرده است. یارب آن نو گل خندان که اکنون اینجا نیست، که سپردی به منش عرض کردیم، یعنی مرو به او دل بسته کردی، با من او رو آشنا کردی، با یک دیگر هم زبان شدیم به اعتبار لطف تو فیض تو. گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، دور دار حالا آفت دور فلک. این دو دور که گفتیم آرایه پدید آورده که آرایه رد عروض علل ابتداست که درباره آن به تفصیل سخن گفتیم، اما دور و دور نیز میتواند به گونه نوعی جناس باشد، مثل جناس ناقص، که البته اساساً وضع جناس ناقص وضع دقیقی نیست، اما عرض کردیم تنها نسخه تدوین شده استاد شاملوس که دار ضبط کرده. وراستی چه ضبط خوشی است، هیچ یک از مصححان دار ضبط نکردند، با اینکه 5 نسخه بسیار کهن. به یاد دارم که عرض کردم نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823، 825 نور عثمانیه ترکیه، میشیگان و دکتر اصغر مهدوی اگر اشتباه نکنم. از دکتر اصغر مهدوی که روانشون شاد باد، در حوزه حافظ شناسی چندین و چند نسخه ما میشناسیم که البته تاریخ های متفاوتی دارد. اما دور باد نزدیک به 30 دست نوشته پشتوانشه، دور دار حدود 5 دست نوشته دار رو تایید میکنه، اما ملودی بسیار خوشی داره دور و دار، که اگر به یاد شما خوبان مانده باشد عرض کردیم به گونه ای در ذیل رتف زائد و رتف اصلی، که گفتیم تنها رعایت این گونه ملودی ها آهنگ کلام رو قوت می